صلوات خدمت بسم الله الرحمن الرحیم. من به مناسبت ایام که ایام عید سعید قدیر هست و ما ابتدای هر جلسه روایتی رو عرض میکردیم، من چند روایت تاریخی رو انتخاب کردم در موضوع در واقع گزارش جنگ جمل و در موضوع فضائل و مناقب امیرالمومنین از کتاب موسوعه امام امیرالمومنین که تحت عنوان دانشنامه امیرالمومنین فارسی و عربیش چاپ شد. البته نسخه عربی کتاب هم تحت عنوان موسوعه موجود هست. کار ارزشمند مؤسسه دارالحدیث هست، یعنی زیر نظر آقای رئیس شهری و جمعی دیگر از محققین این کتاب بسیار بسیار ارزشمند که یکی از منابع بسیار خوب راجع به زندگانی، سیره، مناقب و در واقع حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. عنوانی که من انتخاب کردم که به جای روایت به مناسبت ایام عرض میکنم، بحث السکینة العلویه فی الحرب، یعنی آرامش علی علیه السلام در هنگامه جنگ، که ایشون در واقع چهار روایت تاریخی رو اینجا آورده که راجع به آرامش امیرالمومنین در صحنه نبرد است. از محمد حنفیه از کتاب الجمل شیخ مفید نقل کرده که لما نزلنا البصره و اسکرنا بها و صففنا صفوفنا. من یه اسخایی هم بدهکارم به آقایون بخاطر کسالت امروز یه ذره آرامتر درس میدم، سرعت کمتر، چون من کلا عادت دارم با سرعت درس میدم. عرض میشود که محمد حنفیه میگه وقتی ما به بصره وارد شدیم و در اونجا لشگرگاه زدیم و صفوف خودمون رو مرتب کردیم، دفع ابی علی علیه السلام الی اللواء، پدرم علی علیه السلام پرچم جنگ رو به من داد و فرمود که سلام علیکم و فرمود که لا تحدثن شیئا حتی یحدث فیکم، پیش از اقدام دشمن کاری علیه اونها انجام ندید. پیش از این که، یعنی در واقع آغازگر جنگ نباش. پرچم هم دست محمد حنفیه بود. ثم نام، بعد حضرت رفتن و خوابیدن. فنالنا نبل القوم، یک تیری از ناحیه دشمن، در واقع یک تیر نه، نبل القوم معنی باران تیر بر ما مثلا باریدن گرفت. من حضرت رو از خواب بیدار کردم و هو یمسح عینیه من النوم، حضرت چشماشون رو از خواب میمالیدن و اصحاب الجمل یسیحون، سپاه بصره فریاد میزدن که یا سارات عثمان، ای خونخواهان عثمان، یعنی یک سر و صدای به پا کردن، حضرت همین چشماشون رو میمالیدن. فبرز و لیس علیه الا قمیص واحد، حضرت به میدان آمدن و یک پیراهن فقط به تن داشتن. ثم قال تقدم باللواء، حضرت هم برو جلو. فتقدم تو و قلت، من رفتم جلو و گفتم که یا ابت افی مثل هذا الیوم بقمیص واحد، آخه یه پیراهن اونم مثلا تو صحنه نبرد، اونم در چنین روزی فقط با یه پیراهن. فقال احرز امرا اجله، حضرت فرمودن که هر کسی مرگ خودش رو در وقتش خواهد یافت، به وقت خودش خواهد گرفت. والله قاتلت مع النبی، به خدا قسم که من اینقدر در کنار پیغمبر جنگیدم و انا حاصر اکثر مما قاتلت و انا دارع، بیزره خیلی بیشتر جنگیدم تا بازره، در رکاب پیامبر، اینا که دیگه چیزی نیست، با یک پیراهن. از کتاب مروج الذهب مسعودی هم روایتی رو نقل کرده ایشون در جلد 2 صفحه 375. قد کان اصحاب الجمل حملوا على میمنه علی و میسرته. اصحاب جمل این لشکر بصره بر چپ و راست سپاه علی علیه السلام حمله میکرد. فکشفوها، چپ و راست رو هم از هم گسستن. فعطاه بعض و ولد عقیل و علی یخفق و نعاسن علا قربوس سرجه. بعضی از فرزندان عقیل آمدن خدمت عموی خودشون یعنی امیرالمومنین، و حضرت بر مثلا این در واقع قربوس سرج، معنای این برآمدگی زینه، زین یه برآمدگی داره جلوش، حضرت خوابیده بودن، سرش نوده شدن خوابیده بودن. فقال له یا ام قد بلغت میمنتک و میسرتک حیث ترا. این بلا به سر لشکر اومده و انت تخفق و نعاسن، تو داری چرت میزنی. فقال اسکت یا ابن اخی، حضرت فرمود ساکت. فان لعمک یوم لا یعدو، برای عموی تو یک روزی هست، یعنی روز شهادت، که از او تجاوز نخواهد کرد. والله ما یبالی عمک وقع علی الموت او وقع الموت علی. عموی تو ترسی نداره که مرگ بر او وارد بشه یا او بر مرگ وارد بشه. این باز از دعایم الاسلام در واقع روایت کرده ایشون، که باز در جنگ جمل، وقت چون معروفه در جنگ جمل پرچمدار محمد حنفیه بوده، علمدار بوده. فقدمه بین یدی و جعل الحسن فی المیمنه و جعل الحسین فی المیسره. حضرت خودش در واقع پرچم رو داد به محمد حنفیه، امام حسن رو در سمت راست و امام حسین رو در سمت چپ. و وقف خلف الرایه علی بغلت رسول الله، حضرت هم در واقع پشت سر پرچمدار سوار بر در واقع استر پیامبر خدا ایستاده بود. فقال ابن الحنفیه فدنا من القوم، اینا به ما نزدیک شدن. رشقونا به نبل و قتلوا رجلا، شروع کردن تیرباران کردن و مردی هم کشتن. فالتفت تو الی امیر المؤمنین فرأیته نائما، یه باز در واقع نگاه کردم حضرت از خستگی خوابیدن. قد استسقل نوما، خیلی هم حضرت سنگین خوابیده بوده. قلت یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین الا مثل هذا الحال تنام، بر مثل این وضعیتی شما میخوابی؟ قد نزحونا به نبل و قتلوا منا رجلا و قد هلك الناس، ما هلاک شدیم. فقال لا اراک الا تحن حنین العذراء، چرا مثل دختران ناله میکنی؟ حنین العذراء، عذراء یعنی دختر باکره، مثل دختران مثلا چرا شما رو عز و لابه میکنی؟ الرایت و رایت و رسول الله، پرچم پیغمبر خداست. بعد میگه حضرت پرچم رو از دست من گرفت که مثلا یاد بده به من. فاخذها و هزها، حضرت پرچم گرفت یه تکونی به این پرچم داد که و کانت ریحو فی وجوهنا، بادش خورد تو صورت ما اینقدر محکم تکون داد. فانقلبت علیهم، بر اونها حمله برد. فحسر عن ذراعیه و شد علیهم، حضرت در واقع آستیناشو بالا زد، چنان حمله سختی کرد. فضرب به سیفه حتی صبغ کم و قبائهی و انحنا سیفه، رفت و یک کر و فر کرد در حالی که آستین قباش خونی شده بود و شمشیرش کج شده بود. ما در مورد لشکر در جنگ صفین داریم، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست که حضرت در روز صفین از لشکر معاویه عذرخواهی کرد. بعد یعنی روایت در شرح نهج البلاغه میگه که ما سمعنا به رئیس قوم، ما نشنیدیم بزرگ قومی از زمانی که منذ خلق الله و السماوات و الارض، از زمانی که خدا آسمان و زمین رو خلق کرده، که در یک روز چقدر از بزرگان رو بکشه. بعد میگه که و خرج به سیفهی منحنیان، حضرت در حالی که شمشیرش کج شده بود در روز صفین دیگه اومد مقابل لشکر ایستاد و معذرت خواهی کرد و قال معذرتن الی الله و الیکم من هذا، از اینکه شمشیرم کج، مجبورم شما رو با شمشیر کج بکشم، از خدا و شما معذرت میخوام. فلقد هممت ان افلقه، بارها من تصمیم گرفتم این شمشیر رو بدم ذوب کنن یا مثلا بندازم، ولیکن یحجزنی عنه، ولی یک چیز فقط مانع من میشه که پیغمبر فرمود لا فتا الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. اگر این شمشیر ذوالفقار نبود حتما با یه شمشیر تیزی شما رو میکشتم. علیکم سلام، به به، سلام علیکم، سلام علیکم، بفرمایید. بله. و روایت آخر، یا مثلا روایت متعددی داریم راجع به افرادی که در هم جنگ جمل ظاهرن هم جنگ صفین، ببخشید هم جنگ جمل داریم هم جنگ نهروان، که مثلا یه فردی میاد میدان. ما چند نقل داریم راجع به این، حالا شاید من امشب شاید گفتم که امیرالمومنین در یکی از این جنگ ها یا جمل یا نهروان ایستاده بودن و یه نفر اومد شروع کرد کر و فر کردن و کشتن، و بعد شعرم خون گفتش که اضربهم ولا ارا ابا حسن. اینا که جوجن، علی کجاست؟ اضربهم ولا ارا ابا حسن ها انهازا حزن من الحزن. چقدر اندوهگینم از این که چه حزنی بیشتر از این. بعد روایت میگه حضرت یک جستنی کرد و در واقع با نیزه او رو به درک واصل کرد و ترک رمحفی، نیزش هم یادگاری گذاشت. بعد موقع که برمیگشت گفتش که یک جمله گفت حضرت، گفت رأیت ابا حسن فکیف رأیت. علی رو دیدی چطور بود؟ علی چطور بود؟ چند نقل داره این، خیلی نقل های زیبایی داره این. این ابا حسن هم اینو به شما بگم، حضرت در واقع این کنیه ابا حسن رو، کنیه است دیگه، لقب چیز دیگه است. بعد حضرت کنیه ابا حسن رو استفاده نمیگد مگر اینکه غضبناک میشد. موقعی که حضرت میگه فأنا ابوالحسن، حالا یه نمونه هایی رو هم که از دوستان دیروز یکی اساتید یعنی به من داد چند روز قبل جمع‌آوری کرده، خیلی جالبه که اذا غضبه حضرت در واقع میگفت فأنا ابوالحسن. این کنیه رو حضرت در هنگام غضب استفاده میکرد. و آخرین نمونه که حالا به در واقع کارمون برسیم، عرض کنم که در امامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری، این دینوره ها، ما دو تا دینوری داریم، یکی ابن قتیبه است، یکی احمد ابن داوود دینوری. احمد ابن داوود کتابش چیه؟ احسنت، اخبار التوال. اخبار التوال احمد ابن داوود دینوری. الامام و سیاسه رو عده‌ای تردید دارن که کتاب ابن قتیبه است یا منسوب به ابن قتیبه است، اما کتاب بسیار خوبی. فی ذکر علی یوم الجمل، در مورد جریان علی علیه السلام در روز جمل. فشق علی فی اسکر القوم یطعن و یقتل. حضرت در روز جمل خلاصه نفوذ میکرد و میکشت و نیزه میزد. و ثم خرج و هو یقول الماء الماء، حضرت برگشت فرمود آب بدین. فاتاه رجل به اداوت فیها عسل، یکی از اصحاب حضرت آمد و با یک ظرفی از عسل. فقال له یا امیر المومن اما الماء فانه لا یصلح لک فی هذا المقام، آب به درد نمیخوره، ولکن ازوقو که هذا العسل، ولی من عسل میدم خدمتتون. بعد حضرت فرمود که فقال هات بیار. فحصا منه حسوتن، حضرت یک مقداری چشید و فقال ان عسلک لطائفیون، خوب عسل طائفه. قال الرجل لعجبا منك والله يا امير المؤمنين لمعرفتك الطائفي من غيره في هذا اليوم، شما جنس عسلم تو این وسط معرکه. خلاصه روزی که مثلا، بعد خودش هم گفت وقد بلغت القلوب الحناجر، جانها به گلوگاه رسیده وسط جنگ، مثلا شما دارین نرغ دهی میکنین میگی عسل طائفه، یا مثلا فرض کن وسط جنگ یکی داره از اون بر خلاصه موشک میاد و تیر میاد، یکی بگه اینا ای اصل سبلانه، مال کوههای سبلانه اصله. فقال علی انه والله یا ابن اخی ما مل از صدر عمک شیء قط، پسر جون برادر زاده، هرگز چیزی سینه عموی تو، یعنی امیرالمومنین، یعنی عمو یعنی در واقع من، هرگز چیزی سینه عموی تو رو پر نکرده. ولا ها به شیء، هیچ چیزی عموی تو رو نترسونده تا حالا. من الان ترسی ندارم که نتونم مثلا عسل رو از غیرش تشخیص بدم. این به هر حال طمأنینه امام در میدان نبرد یک بحث جالبی بود که من به مناسبت ایام که ایام عید قدیر هست مطرح کردم. محضر امیرالمومنین صلواتی رو هدیه کنم. خب عرض کنم خدمت شما که برای خودم یه نشونه بذارم بدم نره. ما جلسه گذشته فکر میکنم تا آخر بحث اسلام جنیان رو مطرح کردیم، درسته؟ ما امروز در واقع یک بحث مختصری داریم راجع به خشکسالی سالهای آخر بعثت و بعد بحث مختصری راجع به دعوت سران قبائل به اسلام و وارد بحث ازدواج با عایشه میشیم، چون منابع اهل سنت اعتقاد دارن که عایشه در سال دهم بعثت، البته ما بهشون پیشنهاد میکنیم اعتقاد داشته باشه، اونا که میگن بعد از مدینه به خانه پیغمبر اومد، بعد از هجرت، وارد بحث ازدواج پیغمبر با عایشه میشیم. و این جلسه راجع به دو موضوع اگر برسیم بحث میکنیم، یکی راجع به سن عایشه و یکی راجع به زیبایی عایشه. ما به زیبایی همسر پیغمبر کار نداریم، ولی چون عایشه خیلی کار داره راجع به این موضوع و مکتب خلافت هم خیلی تأکید دارن راجع به اینکه عایشه زیباترین زنان پیغمبر بود، ما مجبوریم به صورت علمی این موضوع رو از منابع اهل سنت در واقع بحث بکنیم. من اینجا در واقع مسیر بحث رو عوض میکنم، یعنی به جایی که جلسات بعد وارد بحث اسلام در مدینه بشم به دلیل اهمیت این بحث، چون ممکنه مطمئنم وقتی این بحث مطرح بشه شما سوالاتی بزنیتون متبادر میشه، ما جلسات آینده بحث رو بر محور یک دلیل تعدد زوجات پیغمبر اکرم که چرا اصلا پیغمبر اکرم این تعداد همسر داشتن، دو دلیل ازدواج با همسرانی که از لحاظ فکری با پیغمبر اکرم در یک خط و جناح نیستن مثل حفصه و عایشه، سه بررسی وضعیت و سرنوشت هر کدام از این زنها، اصلا کی بودن اینا، از جویریه و صفیه و ماریه و مثلا فرض یا بعضی از اینایی که مثلا پیغمبر آیا اسماء بنت نعمان رو گرفت یا طلاق داد، بالاخره آیا پیغمبر زنانش رو طلاق داد نداد، یا مکر و خدیعه‌ای که بعضی از همسران پیغمبر در این موضوع به خرج دادن، و نهایتاً هم بحث تمرکز روی جناب عایشه و نقش او در احادیث اسلام و تاریخ اسلام که طبیعتاً مهمترین منبع، من منبع بهتری نمیشناسم از این کتاب، بهترین کتاب در این زمینه معرفی علمیه و بدونه، چون کتاب های دیگه هم هست راجع به جناب عایشه، معرفی علمی و بدون جانبداری و بدور از تعصب عایشه، کتاب دو کتاب احادیث ام المؤمنین عایشه، و در واقع این کتاب دو بخشه، نمیشه گفت دو کتاب، کتاب ام المؤمنین عایشه دراسات من احادیث ها و ادوار من حیات ها، یعنی کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام، و در واقع کتاب ترجمه شو فکر کنم عنوان حیات عایشه چاپ شده از علامه سید مرتضی عسکری، حیات عایشه نه، نقش عایشه در اسلام، بله عنوان فارسیش اینه، نقش عایشه در اسلام، سه جلدش مربوط به زندگی عایشه است و یک جلدش مربوط به احادیث عایشه است. ما فعلا بحث رو در اینجا نگه می‌داریم چون به نظر من بحث بسیار مهمی، البته ما قاعدتاً این بحث رو باید قبل از احد مطرح بکنیم، ولی به دلیل اهمیت موضوع و اینکه بالاخره باید تکلیف این موضوع روشن بشه که چرا اصلا پیغمبر اکرم و این شبهه‌ای که از ناحیه مستشرقین از دل منابع اهل سنت مطرح میشه که پیغمبر اکرم نعوذ بالله یک شخصیت شهوترانه، مثلا زنبازه، اینا باید وضعیت هر کدوم از این زنها مشخص بشه. حالا ما امروز در واقع وارد بحث مفصل در واقع همسران پیغمبر نمیشیم، فقط در حد دو موضوع سن عایشه و زیبایی عایشه. موضوع اول دعوت قبائل هست که قبلش ما خب خشکسالی داریم و دعای پیغمبر اکرم رو. گستاخی های قریش در آزار و اذیت پیغمبر اکرم و استهزاء اون حضرت و شکنجه مسلمان ها باعث شد که حضرت رسول اکرم نفرین کنه مردم قریش رو، و بعد از این دعای پیغمبر خشکسالی مکه رو در بر گرفت حالا در تاریخ مواردی اشاره شده که مثلا اینها به خوردن گوشت سگ رو آوردن یا حتی مردار خوردن، یا مثلا خون و پوست خشکیده می‌خوردن، استخوان سوخته رو استفاده می‌کردن. من کاری ندارم با اینکه اینا چه می‌کردن. به هر حال خشکسالی مکه رو فرا گرفت، چون احتمال داره در این موارد مبالغه بشه دیگه. حالا موارد دیگه هم بود که من نیاوردم، یعنی ازله خیلی دیگه بعید از ذهن بود. مثلا اینکه مثلا مادر فرزند خودش رو می‌خورد، اینها دیگه. سال 11 بعثت ابو سفیان که از سران قریش هست خدمت پیامبر میاد و پناه میاره پیامبر و میگه که تو خودت بر پیوندهای خیشاوندی تاکید کردی. ابو سفیان یک آدم به شدت ناسیونالیسته. سال 11 بعثت اینجا رد پای در واقع این حس عرب گرایی و ترجیح قریش رو ببینید. تا جایی که میاد بعد از جریان صحیفه، یکی از افرادی که به امیرالمومنین پیشنهاد میده که چرا نشستی بلند شما ازت حمایت میکنیم، ابو سفیان نه به دلیل انگیزه های دینی، به دلیل انگیزه های قبیله‌ای. تو خودت بر پیوندهای خویشاوندی تأکید کردی، قوم و قبیله تو دارن از گرسنگی هلاک میشن، براشون دعا کن. که رسول خدا دعا میکنن و با دعای پیغمبر اکرم رنج و محنت مردم برطرف میشه. بعد اینجا آیه 15 سوره مبارکه دخان نازل میشه، انا کاشف العذاب قلیلا، ما این عذاب رو اندکی از شما برمیداریم. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ولی شما بازم در حقیقت از سر میگیرید دوباره برمیگردید. راجع به این خوشسالی من یکی دو نکته کوتاه عرض میکنم. یکی این که اومدن ابو سفیان خدمت پیغمبر اکرم نشون میده که سران مشرکین به حقانیت آیین پیغمبر اکرم اعتقاد داشتن، ایمان نداشتن، یعنی میدونستن که این دین حقه، اما از روی استکبار و برتری طلبی و در واقع حفظ امتیازهای ظالمانه خودشون انکار میکردن. من جریان کفر جهود رو فکر کنم گفتم سر کلاس، و جهدو به ها و استیقنت ها انفسو گفتم شادونه است، گفتم میدونستن اینا، اعتقادم داشتن. سلام علیکم، بفهم ما به اعضای کلاس فقط میگیم سلام علیکم، اونا که مستمع آزاد میان هر وقت خواستم بیان هر وقت خواستم بیان. عرض کنم که نکته دوم، پاسخ مثبت پیامبر به درخواست ابو سفیان اصلا به خاطر پیوندهای خویشاوندی نیست. پیوند حقیقی انسان‌ها اسلامه، اون چیزی که انسان‌ها رو با هم برادر می‌کنه. اینجا رسول خدا در واقع دلیل دیگری رو بر حقانیت خودشون ارائه میدن و حجت رو دارن تموم می‌کنن بر ابو سفیان و دیگر سران مشرکین. آیه هم فحواش همینه، انا کاشف العذاب قلیلا، ما فعلا عذاب رو برمی‌داریم، انکم عائدون، ولی شما از سر می‌گیرید. این در واقع به معنای تمام کردن حجت بر مخالفینه. و از اون طرف هم به اون کسانی که اندک امیدی به هدایت اونها هست و احتمال اینکه اینها برگردن به راه اسلام یا ایمان بیارن، اسلام فرصتی در اختیار اونها قرار داده تا از این فضای کاذب جامعه جدا بشن، برای اونها هم در واقع یک فرصتی که فکر بکنن، اندیشه بکنن. این راجع به خوشسالی که به همین مقدار. موضوع بعدی بحث دعوت قبائل هست. پیغمبر اکرم در ایام حج خصوصا که مکه مرکز رفت و آمد می شد و قبائل مختلف می آمدن برای تجارت و برای اعمال حج، خب حج هم که می دانید که قبل از تشریع حج در اسلام، اسلام در واقع حج رو امضا کرد، تأیید کرد و در واقع با تفاوت هایی پیراست حج رو، ولی حج آیین حج وجود داشت در بین مردم و در موسم حج می آمدن به مکه و حج می گفتند. خب پیغمبر اکرم در ایام حج فرصت رو غنیمت می شمردن، دین اسلام رو به قبائلی که می آمدن مکه عرضه می کردن. هر وقت مثلا یک مسافر صاحب نامی می آمد یا یک آدم تاثیرگذاری می آمد، پیغمبر به هر طریقی که شده سراغ اون می رفت و او رو به اسلام دعوت می کرد. من یه نکته در منابع تاریخی تعمدن پیگیری کردم که ابولهب پیوسته دنبال حضرت میرفت. ابولهب که عموی پیامبره، یعنی در دعوت از افراد مختلف و قبایل مختلف پیغمبر که میرفت یک نفر کنار پیغمبر به راه میافتاد و اون ابولهب بود و از مخاطبی میخواست که جنگ روانی را مینداخت که به سخنان پیغمبر گوش ندن، ازش پیروی نکنن و همونجا فی المجلس برادرزادش رو به جنون و جادو و شعر و کهانت و سحر و اینا متهم میکرد. من در چند منبع و چند گزارش دیدم این و در اغلب اوقات هم مردم سخنان ابولهب علیه پیامبر رو میپذیرفتن طبق تاریخ و واضح هم هست به چند دلیل. یکی این که از نفوذ و قدرت قریش میترسیدن و ابولهب هم سران قریش بوده. دو، برای حفظ مصالح خودشون و حفظ پیوندهای اقتصادی خودشون در ایام حج در مکه، یعنی به خاطر منافع خودشون ترجیح میدادن که پیغمبر رو جدی نگیرن. و نکته سه این که در واقع با خودشون فکر میکردن بالاخره این داره حتما درست میگه، چون عموی پیغمبر، عموی این آدمه، همین که این آدم داره میگه که ازش دوری بکنید، از او پیروی نکنید، حتما او بیشتر از دیگران برادرزاده خودشو میشناسه. مطلب طبیعیه. برای همین خیلی این تحرکات ابولهب تأثیر داشت. البته ما حالا بعداً جلوتر هم عرض خواهیم کرد که به هیچ وجه تلاش های رسول اکرم در دعوت قبائل و افراد مختلف بی تأثیر نبود، بلکه در آینده تأثیر خودش رو نشون داد، خصوصاً بعد از فتح مکه. حالا من جلوتر خواهم گفت همین که بالاخره آوازه اسلام به گوش مردم جاهای مختلف میرسید، اونم در مکه یه پیغمبری ظهور کرد. ولی بعد از فتح مکه، یعنی اقداماتی که پیغمبر در زمان بعثت انجام میداد، بعداً در دوران فتح مکه تأثیر خودش رو گذاشت. چرا که اگر مردم قریش ایمان می آوردن، ایمان مردم قریش به مراتب بیشتر اهمیت داشت تا سایر قبائل. در واقع البته ما منکر اثر ایمان آوردن مسافران و قبائل دیگه نیستیم، ولی مورخان هم تصریح کردن که مردم عرب منتظر اسلام قریش بودن. این در منابع آمده. چرا که مردم قریش اهل حرم بودن، فرزندان اسماعیل بودن، پیشوای مردم به حساب میمدن، خواص جامعه بودن، خواص شبه جزیره بودن و احدی منکر امتیازات اونها نبود. و طبق نقل ابن عسیر در الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 286 تا 287، وقتی که مکه فتح شد و قریش اسلام آورد، مردم عرب گروه گروه به آیین مسلمانی در آمدن و دستهاشون رو به سمت آسمان بلند کردن، نیمان آورد. عکس العملی هم که قبایل نشون میدادن در قبال دعوت پیامبر با توجه به نقش تخریبی ابولهب، اکثرا در واقع همراه با توهین و استهزاء بود. یعنی جمله ای رو من از سیره حلبی آوردم جلد 2 صفحه 3، بل انه صلی الله علیه و آله، حالا صلی الله علیه و آله مال ماست، بل انه هین ما کان یعرض دعوته علی القبائل کانوا یردون علیه اقبح الرد. وقتی که دعوت خودش رو بر قبائل عرضه می کرد، بازشترین واژه ها او رو طرد می کردن و یقولون اسرتک و عشیرتک اعلم بک، خانواده تو و قبیله تو داناترن به تو. این که عرض کردم اونا با خودشون می گفتن که خب عموش بهتر می شناسه پیامبر، حیث و لم یطبه اوک، خانواده و خویشاوندان تو رو بهتر میشناسن که ازت پیروی نمیکنن. یا مثلا در تاریخ هست که ازت نزد قبیله کنده رفت، اونها رو دعوت کرد، نپذیرفتن، تصریح شده. نزد قبیله کلب رفت، دعوت کرد، نپذیرفتن. نزد قبیله بنی حنیفه رفت، دعوت خودش رو بیان کرد، عرض علیهم نفسه فلم یکن احد من العرب اقبه ردن علیه منهم، هیچ کسی در میان عرب مانند بنی حنیفه در واقع به پیامبر جواب بد نداد. اینو در واقع قبایل مختلف، یعنی یه نکته ای در بحث دعوت قبایل هست که شاید به معنای آخرین بحث ما در دعوت قبایل باشه، بحث دعوت از فرزندان عامر ابن سعسعه است، یعنی بنی عامر. یکی از اصحاب امیرالمومنین اسمش چیه؟ سعسعه ابن سوهان یا سعسعه ابن سوهانه. سوهان قم میفروشن، این سوهانه، سعسعه ابن سوهان العبدی و داداشش زید ابن سوهان که در جنگ جمل شهید شد، هر دو از اصحاب با وفای امیرالمومنین، البته سعسعه بعد از حضرت زنده بود یعنی شهید نشد، ولی هر دو از اصحاب خوب امیرالمومنین. حالا ما قبلا هم گفتیم این در مفاتیح هم یه دعای یک صفحه‌ای عجیب و غریب هست در بعد از اعمال مسجد سهله. الان در بازسازی مسجد سهله این مسجد افتاده داخل مسجد سهله، یعنی شما از اون در مسجد که بیاید بیرون یه مسجد در واقع محوطه دیوار کشیده شده وسط یه صحنه، اون دیوار کشی یعنی اینجا مسجد زیده. در مفاتیح اون دعا هست، خیلی دعای عجیب، خیلی دعای عجیب، که مثلا یه جاش میفرماید که اما آن لی ان استحی من ربی، آیا وقتش نرسیده که من از خدای خودم خجالت بکشم. الهی ویلی، حالا الهی نداره، ویلی کلما کبر سنی کسرت ذنوبی، هر چقدر سنم داره بیشتر میشه گناهام بیشتر میشه. خیلی دعای خوبی، هیچ ربطی به بحث ما نداره. بحث ما عامر ابن سعسعه بود، فرزندانم یاد آمد، عامر ابن سعسعه که یکی از حوادثی که در خلال دعوت قبائل به وقوع پیوسته و در واقع جریان گفتگوی پیغمبر با فرزندان عامر ابن سعسعه است که در تاریخ ثبت شد. جریان از این قراره که پیغمبر اکرم نزد اینها میره در مکه، اینا یعنی آمده بودن مکه، و اونها رو به توحید و نبوت خودش دعوت میکنه. مردی از اونها هست به نام بیحرت ابن فراس، حالا اسمشو ما کار نداریم، بن فراس، بیحرت ابن فراس با هیه جیمی. این یه جمله‌ای داره وقتی پیغمبر دعوت میکنه، خیلی این جمله مهمه. والله لو انی اخذت هذا الفتى، اگر من این جوان قریشی رو در اختیار داشتم، والله لو انی اخذت هذا الفتى من قریش لاکلت به العرب، من عربو باش میخوردم. این اگر این آدم در اختیار من بود، من همه رو تحت سیطره خودم در میآوردم. بعد اینا به پیامبر گفتن که، یا بنی عامر گفتن یا همین آدم گفتش که اگر با تو بیعت بکنیم و به یاری تو برخیزیم و خداوندم تو رو بر دشمنانت پیروز کرد، آیا این کار، این امر، تصریح به امر داره، بعد از تو برای ما خواهد بود یا نه؟ پیغمبر فرمودن الامر لله، هم دست خداست، که این امر اینجا منصب امامت و خلافت، امامت و خلافت با هم، ما جدا نمیدونیم اینو. یزعه حیث و یشا، این کار در اختیار خداوند، اون رو هر کجا که بخواد قرار میده، یعنی پیغمبر نپذیرفته. بعد این آدم این به من فراس میگه که حالا مثلا ما خب دیوانه ایم، مگه به خاطر تو گلوهای خودمون رو هدف تیر قرار بدیم؟ وقتی که پیروز شدی کار مال دیگران باشه، لا حاجت لنا به امرک، برو، ما رو به تو نیازی نیست، ما رو به کار تو حاجتی نیست. اینا از پذیرش اسلام سرپیچی کردن طبق این جریان، و وقتی که به مناطق خودشون برگشتن، شیخ قبیلشون، پیر قبیلشون ازشون سوال کرد که چه خبر در موسم حج، چه اتفاقاتی افتاد. گفتن آره، یه جوانی از قریش آمده بود و یزعم انه نبیون، این عبارت تاریخ، من از البدایه و نهایه نقل میکنم، جلد 3 صفحه 14، صفحه 140. آقا فامیلتون رو من بگید برید آقای جزین، که در واقع جوانی از قریشه که گمان میکنه که پیامبره و از ما خواسته که حمایتش بکنیم و مثلا با او به پا بخیزیم و مثلا حمایت کنیم. این پیرمرد وقتی شنید که اینا اینجوری جواب دادن و اینا، زد تو سرش، یعنی با یدیهش زد مثلا به سرش که آیا دیگه میشه تلافی کرد؟ آیا اون چی که از دست دادیم رو میشه دوباره به دست آورد؟ به خدا قسم که هیچ وقت فرزندان اسماعیل به دروغ مدعی نبوت نشدن، ادعای او قطعا حقه. فعین رأیکم کان عنکم، عقلتون کجا بود؟ شعورتون کجا بود که مثلا فکر نکردید و ایمانم نیاوردید؟ چند نکته راجع به این روایت وجود داره. بنی عامر، یعنی بنی عامر، اصلا پیغمبر بنی عامر رو دعوت کرد، نه فقط بحیرت ابن فراس رو، که در واقع قبیله، این قبیله فرزندان عامر ابن سعسعه است. نکته اول اینکه در روایت تأکید شده که این کار در اختیار خداست، الامر لله یزعو حیث و یشا. از این عبارت راجع به منصب امامت و خلافت چند نکته برداشت میشه. یکی اینکه پیغمبر اکرم با این فرمایش خودشون برعکس سیاستمداران روزگار عمل میکنه. خب سیاستمداران میان وعده های شیرین میدن، وعده های رنگارنگ میدن، وقتی به ریاست میرسن خب وعده های خودشون رو فراموش میکنن. پیغمبر اکرم وعده ای نداد که نتونه به اون عمل بکنه، در حالی که به شدت هم نیاز به یاری داشت در اون برهه. و در تاریخ هم هست که قبیله بنی عامر از نظر عده و عده توان حمایتی پیغمبر اکرم رو داشتن. این دقیقا مثل همون جریانی که حالا امیرالمؤمنین میگفت آقا مثلا به کتاب خدا و سنت پیغمبر و در واقع سیره شیخین، حالا میگفت بعدا عمل نمیکرد، در منطق حکومت الهی نمیگنجه. خود از فریبه که مثلا یه چیزی بگیم بعدا وقتی حرف میزنه، چون حکومت امانت خداست دیگه، باید در واقع امانت داری بکنه. دو نکته ای که پیامبر اکرم در پاسخ به این فرزندان عامر مطرح کردن راجع به این که منصب خلافت و امامت منصب الهیه و در دست خداست، این مؤید دیدگاه شیعه است در سنت پیغمبر و در قول پیغمبر اکرم، که ما عقیده داره، مکتب اهل بیت عقیده داره که خلافت منصبی است که نمیشه برای انتخاب صاحب اون به مردم مراجعه کرد. چون ما بعداً خواهیم رسید، حالا معلوم نیست کی زنده باشی، که هر سه خلیفه به روش اشتباه انتخاب شدن، هم ابوبکر، هم عمر، هم عثمان. این منصب در اختیار خدا متعال، اصلا مردم کاری نیستن. و نکته در واقع سوم هم در واقع این کوته‌بینی و در واقع نگاه پست فرزندان عامر هست که در این جریان کاملا مشهوده، که هدف اینها برخواست از یک پایگاه ایمانی یا مثلا به خاطر کسب، حتی برای کسب ثواب یا برای رهایی از دوزخ نیست، در درجه نخست مبتنی بر مصالح منافع، برای رسیدن به سلطنت و مجد و عزت. خب این خیلی واضحه، اگر چنین قبیله‌ای بر اساس مصالح پیغمبر اکرم رو یاری میکنه، وقتی که به مصالح خودش رسید پیغمبر رو مانع تحقق اهداف بیشتر خودش میدونه و پیغمبر رو حذف میکنه، و طبیعیه که نباید به چنین افرادی اعتماد کرد، و در واقع اعتماد پیغمبر به اینها قطعا پیامدهای نامیمونی در بر داشته. حالا نکته بعدی که حالا راجع به این وجود داره اینه که خود این آدم که به پیغمبر میگه اگر من این جوان رو در اختیار داشته باشم، خب پیغمبر مدعی دینه، داره از دین حرف میزنه. این آدم میفهمه که اگر من اینو در اختیار داشته باشم میتونم بر کل عرب سیطره پیدا کنم، لأکل تو بهل عرب، عربو میخورم اصلا. یعنی این آدم با همه فهم ناقصش انقدر فهمیده که این دین، دین روحانیت نیست، دین نماز و ذکر و ورد نیست، دین صومعه نیست، دین حکومته. خیلی نکته مهمه، این آدم به روشنی اینو دریافت کرده. یا مثلا در واقع در راجب اسعد ابن زراره بزرگ انصار هست که وقتی در واقع خدمت پیغمبر اکرم رسید در مکه، در همین حوالی یا حتی بعضی میگن قبل از فرزندان بنی عامر، حتی وقتی پیغمبر دعوت خودش رو بر اسعد ابن زراره که بزرگ انصار بود عرضه کرد، این با فراست خودش فهمید که دعوت پیغمبر میتونه جامعه یثرب رو اصلاح بکنه، و بین دو قبیله اوس و خزرج که این همه با هم گرفتاری دارن، که حالا بعدم بهش میرسیم انشالله، در واقع آشتی ایجاد بکنه. بله همینم از پیغمبر دعوت کرد تا به یثرب هجرت بکنه. حالا ببینید فهم اینها چقدر تفاوت داره، اینایی که دیگه عرب بودن و به قولی بیابانگرد بودن و مثلا مال 1400 سال پیش بودن، فهم اینها چقدر از دین و از اسلام در واقع تفاوت داره با اونهایی که به جدایی دین از سیاست قائلن، که یک تفکر کاملا وارداتیه. اینا میفهمن که دین میتونه حکومت کنه، یعنی این جوون که ادعای دین داره، این دین میتونه در واقع دین مثلا فرض بفهم مرحوم آیت الله شیخ جواد ملکی، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، چون معنی شیخ جواد تبریزی با میرزا جواد آقا فرق میکنه، وقتی میگیم آیت الله شیخ جواد تبریزی، یعنی همین آیت الله تبریزی که چند سال قبل به رحمت خدا رفت، مرحوم آمیز جواد آقا مؤلف کتاب المراقبات و اسرار الصلات و اینا. در اسرار الصلات ایشون یه نکته‌ای داره در ابتدای کتاب میگه، بعد میرسه به احکام تخلی، بعد میرسه به مستحبات که مثلا با پای راست وارد شو با پای چپ خارج شو، اسخای میکنن با پای چپ وارد شو با پای راست خارج شو، فلان دعا رو بخون، مثلا کلا سرت بذار، سرت رو بپوشون. بعد میگه دینی که برای دستشوی رفتن آدم اینقدر احکام داره، برای دستشوی رفتن آدم اینقدر دستور داره، آیا باور میشه که برای جامعه حکم نداشته باشه، برای صلاح و سعادت جامعه و انسانها و اجتماع و همه چیز دستور نداشته باشه؟ واقعا میشه باور کرد دینی که برای دستشوی رفتن اینقدر ریز و دقیق وارد شده که مثلا چجوری وارد چی چجوری خارج چی؟ نکته بعدی که عرض کردم ابتداش که آخر اشاره میکنم و نکته آخر ما باشه و برسیم به بحث شیرینه در موقع ازدواج پیغمبر با عایشه و سوده، چون ازدواج با سوده بنت زمعه هم در واقع همین سال دهم یازده بود. در واقع عرض کردم دستاوردهای دعوت پیامبر از قبائل، در واقع بعد از این بحث به این نتیجه میرسیم که رویارویی پیامبر با مردم به صورت مستقیم و گفتگویی که پیغمبر اکرم مستقیم با مردم داشته، در واقع باعث میشده که مردم پیغمبر رو بشناسن، یک برداشتی از اسلام و شخصیت پیغمبر اکرم داشته باشن و این بعداً زمینه رو آماده میکرد برای مسلمان شدن اینها و این میتونست شایعات و دروغ پراکنی های قریش رو هم تا بخشی خونسا کنه که پیغمبر رو ساحر و مجنون و مثلا فرض بفرمایید که شاعر مینامیدن. نکته دوم هم در واقع ماجرای فرزندان عامر ابن سعسعه و برگشت اونها و سوال اون پیرمرد به خوبی نشون میده که دعوت پیغمبر از قبائل در مناسبت های مختلف خصوصا در ایام حج و عمره نقش مهمی در انتشار آوازه اسلام داشته. طبیعی بوده که مردم وقتی برمیگشتن تعریف میکردن در واقع این چیزهایی که در سفر دیده بودن و در میان مردم شبه جزیره هم خبر هیجان انگیزتری راجع به ظهور یک دین جدید در مکه طبیعتاً وجود نداشته که اینها بعداً قطعاً زمینه متمایل شدن اینها به اسلام، وقتی اسلام همه گیر میشه، پیغمبر جامعه اسلامی رو و حکومت اسلامی رو در مدینه تأسیس میکنه، خبر به گوش اونها میرسه، خب قبلا این سابقه ذهنی دارن که همون جوونی که فلان جا دعوت میکرد مثلا در واقع به حکومت رسیده یا مثلا پیروانی پیدا کرده یا داره با دشمنان خودش میجنگه، قطعا در متمایل شدن دیگران به اسلام و بعد به ایمان موثره. اینو بخاطر این گفتم که طبیعیه که کلاس ایمان با کلاس اسلام تفاوت داره. خب برسیم به بحث ازدواج پیغمبر اکرم با، در منابع تاریخی آمده که پیغمبر اکرم 10 سال بعد از بعثت، یعنی بعد از وفات خدیجه سلام الله علیها، این نکته ای که میگیم بعد از وفات خدیجه، چون این همسران هیچ وقت خدیجه رو ندیدن، بعضیاشون که اینقدر دشمنی میکنن با خدیجه، اصلا خدیجه رو ندیدن که باش دشمن، و مورخین میگن اگه میدیدی چی کار میکردی؟ چون ما عرض کردیم خدیجه سلام الله علیها زیباترین و بافضیلت‌ترین زنان پیغمبر اکرم بوده. در جای خودش هم بحث کردیم در ترم گذشته، من این ترم ابتدای ترم مختصرا اشاره کردم. راجع به سوده با سینه دیگه، حالا من ماژیکم نیوردم. راجع به سوده بنت زمعه ما اطلاعات زیادی در تاریخ نداریم و اصلا راجع به همسران پیغمبر اکرم، حالا غیر از جناب خدیجه که جست و گریخت ما رسیده، ما غیر همسران پیغمبر غیر از عایشه اصلا چیزی نداریم تقریبا، چون همه چیز روی عایشه متمرکزه و اینو باید دقت کنید و ما باید به این نتیجه برسیم که چرا همه نگاه ها به سمت عایشه است، چرا دستگاه حاکمه اینقدر به عایشه نیاز داره، چرا اینقدر عایشه رو بالا میبره. و عایشه، من هم این آخر فیلم ها، من اولش میگم، عایشه چرا انقدر تأکید میکنه رو مسائل ظاهری؟ پیغمبر منو بوسید، مثلا پیغمبر با من مباشرت کرد و انا حائض، پیغمبر و من از یک ظرف آب خوردیم، چرا رو بحثای دینی، رو کرامتهای انسانی تأکید نمیکنه؟ چرا اینجوری خودشو مطرح میکنه؟ راجع به زیبایی، من از همه زیباتر بودم نبودم، و دلیل اینکه اینقدر پیغمبر اکرم از ناحیه این دو نفر مورد اذیت واقع شده، اینقدر بعد از پیغمبر اکرم اینا مورد توجه شدید دستگاه حاکمه قرار میگیرن. اینا سوالی است که باید در واقع براش جواب منطقی پیدا کنیم. خب ما راجع به سوده اطلاعات چندانی نداریم، همه تلاش ها بر عایشه و نقشش در تاریخ اسلام متمرکز، تا اونجایی که حتی به استحباب نکاح در ماه شوال هم فتوا دادن، چون پیغمبر ماه شوال عایشه رو به عقد خودشون در آوردن، گفتن اصلا عقد کردن تو ماه شوال مستحبه، در حالی که مثلا شخص پیامبر با همسران دیگر خودش در سایر ماه سال ازدواج کرد. اگر قرار بود هر همسر رو پیغمبر ماه شوال به عقد خودش در بیاره که عمر پیغمبر اکرم کفاف نمیداد، ماه سالی یک بار، سالی یک ماه. خب نکته اول راجع به سن عایشه است. اینا میگن که پیغمبر اکرم عایشه رو در سن 6 یا 7 سالگی به عقد خودش در آورد، یعنی عایشه 6 ساله بود یا 7 ساله بود، که ما قبول نداریم. اینو منابع اهل سنت اعتقاد دارن. و بعد از هجرت در سن 9 سالگی به خانه پیغمبر آمد، یعنی 6 7 ساله بود ازدواج کردن، 2 سال تو عقد بودن، بعد از اینکه پیغمبر به مدینه آمدن و مثلا خانه ترتیب دادن و جامعه اسلامی و حکومت رسیدن، پیغمبر عایشه رو بردن خونه خودشون. این خبر از خود عایشه نقل شده، طبقات الکبرى ابن سعد جلد 8 صفحه 397 صفحه 39، الاصابه ابن حجر جلد 4 359، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 190، تاریخ الامم والمؤمنین که طبری جلد 2 صفحه 413. خب ما این رقم رو قبول نداریم و معتقدیم که عمر عایشه، سن عایشه هنگام ازدواج با پیغمبر خیلی بیش از این بوده. حداقل عایشه هنگام عقد 13 یا 17 سال سن داشته. این نکته مهمیه که ما چرا عایشه اینقدر تأکید داره که من سنم کم بود با پیغمبر اکرم ازدواج کرده. هنگام عقد 13 یا 17 سال سن داشته. حالا ما فقط در واقع یک روایت رو مطرح میکنیم. ابن اسحاق در سیره ابن هشام هست که ابن اسحاق نقل میکنه جلد 1 صفحه 271، وحی یوم ازن صغیره و انها اسلمت بعد ثمانیت عشر انسانا فقط. میگه عایشه رو ابن اسحاق، چرا این حرف رو ما زدیم؟ چون عایشه رو در شمار کسانی آورده که در ابتدای بعثت مسلمان شده. میگه عایشه در این زمان در هنگام اسلام کوچک بود و فقط بعد از 18 نفر مسلمان شد، یعنی مسلمان 19مه. اگر عمر عایشه هنگام بعثت مثلا دیگه حداقل 7 سال دیگه، حالا دیگه میشه آدم کمتر از 7 ساله که دیگه اسلام آوردن که معنی نداره، ما میگم آقا حداقل مثلا 7 سال داشته، موقع هجرت 20 سال سن داشته، یعنی موقع ازدواج 17 سال سن داشته. یا مثلا شما بگو که آقا دیگه 4 سال دیگه، برای که مشتریش دیگه کمتر از 4 سال، من کسی میتونه در سال 4 بعثت اصحایی میکنم 4 ساله بوده مسلمان شده در ابتدای بعثت، مثلا 13 سالگی یا 14 سالگی به عقد پیغمبر اکرم در اومد. مگر اینکه بگید یاری حالا مثلا شیرخواره بوده دیگه، مثلا در مثلا یکلم و فی المهد صبی، مثلا عرض کنم خدمت شما که حالا این راجع به سن عایشه که ما اعتقاد داریم سنش قطعا بیشتر از این بوده، حداقل 13 یا 17 سال، حالا بعضی بیشتر. نکته دوم بحث زیبایی عایشه است. خوب دقت بفرمایید، یکی از احادیث جعلی بسیار عجیب و زیبا در این باب، یعنی زیبا از حیث عجیب بودنش، اینقدر قشنگ روایت جعل کرده، ابو هریره راوی روایت. ابو هریره من معرفی کردم کتاب مرحوم علامه شرف الدین رو. ببینید ابو هریره یا ابا هره، این هم بخاطر گربه‌ای بوده که ایشون داشته و خیلی معنوس بوده، با گربه باز بوده ابو هریره. ایشون در 3 سال آخر هجرت میاد مدینه، یعنی 3 سال پیغمبر اکرم رو درک کرده. من اون خاطره رو گفتم از پدرم برای شما، قبلا گفتم تو کلاس، بله گفتم، بله سه اول گفتم. عرض کنم خدمت شما که ابو هریره 3 سال آخر به هجرت تازه اومده مدینه، تازه از یمن اومده،
تعداد روایات ابو هریره در منابع اهل سنت از مجموع روایات چهار خلیفه همه همسران پیامبر و چهار خلیفه بیشتره. 5000 و خورده، یعنی 5374 تا روایت ابو هریره در منابع اهل سنت داره. خیلی خاطر از پیغمبر داره، زندگیش خاطره است اصلا.
بله،
عرض کنم که این روایت رو تاریخ بغداد، خطیب بغدادی در جلد 2 صفحه 194 و ذهبی در میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 44 آوردن. هر دوتا روایت رو نقل کردن، زدن تو سر روایت. خودشون از علمای بزرگ اهل سنتن و بسیار متأثر، خصوصا ذهبی. من دیگه متن روایت رو بعضی جاهاشو میخوام ترجمهشو میگم. وقتی که رسول اکرم وارد مدینه شدن و در اونجا سکونت ورزیدن، مدینه ها یادتون باشه من با این کار دارم بعد. وقتی پیغمبر اکرم وارد مدینه شدن و در مدینه ساکن شدن، درخواست ازدواج کردن و رو به مسلمین فرمودن که انکهونی، زن میخوام، به من زن بدید. جبرئیل، ببین مسلمان ها، پس ببین کار به دست مسلمان ها حل نشد، جبرئیل وسط اومد. جبرئیل با یک پارچه از بهشت آمد که طول این پارچه مثلا 2 ذراع بود، عرضش 1 وجب بود. در این پارچه یک تصویری وجود داشت که هیچ کسی زیباترین، لا عین رأت ولا اذن سمعت ما عین رأت، هیچ کس زیباتر از این تصویر رو ندیده بود، عکس پیغمبر آورده بود. جبرئیل باز کرد و گفتش که ای محمد، خدا به تو میگه با زنی که همانند این تصویر باشه ازدواج کن. عکس رو از بهشت آورده بود. دیدی مثلا شما میری خواستگاری، مثلا مادرت عکس میاره میگه اینه، این شکلیه، میخوای اینه بخوای. پیغمبر، نعوذ بالله، پیغمبر فرمود من که دارم اینجوری روایت رو مطرح میکنم با مثلا حالت طنز، بخاطر اینکه مسخره است، مسخره است این روایت. من پیغمبر اکرم رو اهانت نمیکنم ساعت ایشون، این روایت مسخره است. جبرئیل هم در واقع، بعد پیغمبر فرمود انا من عین لی مثل هاز سوره، یا جبرئیل من از کجا پیدا کنم، اصلا یافت می نشود، آن را که یافت می نشود آنم آرزوست. جبرئیل گفت تزوج بنت ابی بکر صدیق، دختر ابو بکر صدیق رو به تزویج خودت در بیار. پیغمبرم رفت خانه ابو بکر رو در زد و ابو بکر گفت بله. پیغمبر رو ان الله امرنی ان اصاهرک، پیغمبر خدا من امر کرده که دومادت بشه. ابو بکر 3 دختر داشت، هر 3 دختر رو پیغمبر اکرم عرضه کرد، گفت انتخاب کن. حضرت فرمود خداوند به من امر، ببین خداوند به من امر کرده رو داشته باشید، بذارید کنار آیه فلما قضا زید منها و ترن زوجناکها، ازدواج با زینب بنت جحش. ازدواج با زینب بنت جحش یکی از مواردی که عایشه حسادت میکرد به زینب، بخاطر این بود که ازدواج، دستور ازدواج با او از عرش آمده بود. خدا فرمود زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائه، خداوند منو امر کرده که با عایشه ازدواج بکنم. بعدم رسول اکرم با عایشه ازدواج کرد. نقد روایت، دو نفری که روایت رو آوردن، خطیب بغدادی و ذهبی، من جملاتشون در نقد سندی روایت عرض می‌کنم. ابتدا نقد سندی. خب ما در نقد یک روایت دو راه داریم، یا به سند یا به متن. نقد سند، رجال سند رو بررسی می‌کنیم، آیا دستی تحریفی درش. من دارم یه خلاصه 1 دقیقه‌ای از علم نقد حدیث عرض می‌کنم. حدیث رو نقد میکنیم، رجالش رو بررسی میکنیم، یا متن رو نقد میکنیم. نقد متنی راه های مختلف داره، مثل نقد عقلی، نقد تاریخی. یه راوی یه چیزی نقل کرده که اصلا اون موقع به دنیا نیومده، مثل خیلی از روایات عایشه که راجب سالهای آغازین بعثت مواردی نقل کرده که یا خیلی کودک بوده یا به دنیا نیومده بوده. شما اگر اهل سنت شما میگین عایشه 7، ما میگیم بپذیرید حرف ما رو. ما میگیم آقا عایشه موقع ازدواج 17 سال سن داشته، شما میگی اصرار داری 6 7 سالش بوده. خب چطور روایت آغاز وحی رو عایشه نقل میکنه؟ اگه سال 11 هم به عقد پیغمبر اکرم در اومده و 7 سالش بوده، سال چندم متولد شده؟ 4 و 7 چه 11 سال 4 هم بشه. خب سال اول به بعثت کجا بوده که داره نقل میکنه؟ نقد تاریخی، یا یه موقع نقد علمی میشه. با علم، مسلمات علمی سازگاری نداره. از همه اینها مهمتر، یکی از موارد مهم در نقد متنی، تعارض با نصوص، یعنی نقد با عرضه به قرآن، عرضه به حدیث، عرضه به در واقع اجماع، عرضه به عقل. ما اول نقد سندی میکنیم. خطیب بغدادی که این روایت رو آورده، خودش معتقده که محمد ابن حسن که این روایت رو نقل کرده، محمد ابن حسن دعاخوان، خودش هم میگه محمد ابن حسن دعا، مثلا دعا نویس، اون رو با اسنادی که همه رجال این سند ثقه هستن ساخته. گرفتین؟ یعنی جعل حدیث کرده با رجال، اسنادش، اسناد در واقع با رجالیست که کاملا اینها ثقه هن، خودش ثقه نیست. نکته اینجاست. از محمد ابن ذهبی چی میگه؟ در میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 44، از محمد ابن حسن حدیث دیدم که رجالش جز خود او ثقه و مورد اعتمادن. این یعنی حدیث مورد اعتماد نیست، خودش وقت خودش داره حدیث رو میسازه. این حدیث در فضیلت عایشه دروغ است، خود ذهبی میگه این. حالا مثلا در یک روایت دیگری آمده که علامه امینی هم در القدیر آوردن جلد 5 صفحه 321، که جبرئیل یک طاقه از حریر که مثلا از بهشت آورد که تصویر عایشه در اون بود و فرمود که این در دنیا و آخرت همسر توه. پیغمبر اکرم در دنیا و آخرت باید مثلا با عایشه ازدواج کنه. چی بگیم آخه؟ ذهبی در میزان الاعتدال بعد از ذکر احادیثی از محمد ابن حسن میگه اینهایی که این نقل میکنه جز چیزهای نادرست و مصیبتبار نیست. حالا نقد عقلی میکنیم ما، علاوه بر ایرادهای سندی، ایراد متنی. یک، چجوری پیغمبر اکرم کاری رو انجام میده که از عقلایی که به خودشون احترام میذارن، برای خودشون ارزش قائلن، سر نمیزنه، ولی پیغمبر خاتم انجام میده؟ برخلاف سیره خردمندان میاد از مردم درخواست میکنه که من زن بدید و تقاضای خودش رو هم آشکارا مطرح میکنه. خب پیغمبر نعوذ بالله کودک خردسالی نیست که از مردم شر نکنه، که پیغمبره، رئیس جامعه است. بعد جالب اینجاست که عرض کردم احدی از مسلمانان به درخواست پیغمبر توجه نمیکنه، دیگه تا نهایتا به این که جبرئیل میاد مثلا مشکل رو حل میکنه. نکته بعدی هم این که آیا صحیحه که عایشه اینقدر زیبا بوده که حتی عکسی به زیبایی مثلا عایشه ندیده بودن مردم، که حالا ما بعدا عرض میکنیم، یعنی اینقدر عایشه زیبا بوده که مثلا مردم یه صورتی ماننده، یعنی عکسی هم فوتوکوپیش هم ندیده بودن چه برسه خودشو. نکته بعدی راجع به نقد سند متنی، خب در متن روایت آمده که پیغمبر وقتی به مدینه آمد از مردم درخواسته همسر کرد که من گفتم کار دارم. خب خود شما میگید که پیغمبر 3 سال قبل از هجرت با عایشه ازدواج کرد، بعد از هجرت رو به خانه خودش آورد. خب اگر در مکه ازدواج کرده بوده دیگه خود شما هم اجماع داریم راجع به این. حالا راجع به اون 3 دختری هم که ابوبکر عرضه کرد، ابوبکر 3 تا دختر داره، یکی اسماء بنت ابوبکر، اسماء بنت امیس، نه اسماء بنت ابوبکر، دختر ابوبکر، هم دختر ابوبکر اسمش اسماء، هم همسرش، همسرش کیه؟ اسماء بنت امیس، مادر محمد ابن ابوبکر. ابوبکر، محمد ابن ابوبکر 2 تا شانس آورده، یکی مادر، یکی محیط پرورشیش. مادر ابن ابوبکر کجا بزرگ شده؟ تو خونه امیرالمومنین بازی میکرده. یه بار آقا مشتبه بحث این شد که مثلا چرا 2 نفرم بودیم، که میگم ما 2 نفر بودیم، نه مثلا ما بودیم و ایشون، میخوام بگم که مثلا جایی عمومی نگفته ایشون. بحث این شد که چرا فرزندان علما خراب میشن، مردم فرزندانشون بعضا خوب میشن. مثلا بین علما دیدید که بعضا بس شد. بعد حاج آقا گفتن که این سوال یه بازاری از من اومده کرده که حاج آقا چی میشه بچه های ما خوب میشن بچه های شما خراب میشن. من بهش گفتم ببین بچه تو میاد پامنبر من، بچه من میاد نون تو رو میخوره. همین خراب میشه. محمد ابن ایوبی تو خونه امیرالمومنین بازی میکرده، رفیق خوب داشته، محیط پرورشیش سالم بوده، زیر دست امیرالمومنین بزرگ شده. چقدر امیرالمومنین محمد ابن ایوبی رو دوست داشته واقعا. حالا سه دختری که ابوبکر پیغمبر عرضه میکنه، یکی اسماء بنت ابوبکر زن زبیر. وقتی پیغمبر به مدینه هجرت میکنه، اسماء بنت ابوبکر حامله بوده به کی؟ به عبدالله حتی نشأ ابنه. ام کلثوم هم که دختر سوم ابوبکر هست، بعد از وفات ابوبکر تازه به دنیا آمده. منظورم اینه که بالاخره خانمشون باردار بودن، اما اگه از دنیا رفته، منظورم اینه. بعضی جونی ها که همه میشه مثلا دختری بعد از چرا نمیشه، خانمش باردار بوده از دنیا رفته ابوبکر، بعد از وفات ابوبکر میمونه عایشه. عایشه هم که در مکه به ازدواج پیغمبر در آمده دختری نمیمونه، و تاریخ هم برای ابوبکر دختر دیگه ای جز این سه نفر ذکر نکرده. و نکته آخر راجع به این روایت، لقب صدیق که به جبرئیل مثلا عرضه داشت که تزوج بنت ابی بکر صدیق را، لقب صدیق هم که ثابت شده که بعد از رحلت پیغمبر اکرم هواداران مکتب خلافت به ابوبکر دادن، و اصلا این لقب کی بود؟ لقب امیرالمؤمنین این حضرت همون انا صدیق الاکبر انا الفاروق الاعظم. علی علیه السلام فاروق نه عمر، علی علیه السلام صدیق نه ابی بکر. این راجب این تا اینجا. نکات بعدی راجب زیبایی عایشه و محبوبیتش، اینا دو تا چیزه ها. ما بعداً اثبات خواهیم کرد که عایشه نه تنها زیبا نبود، بلکه محبوب هم نبود نزد پیغمبر. اگر نگیم همه روایات زیبایی و محبوبیت عایشه، این جمله رو خوب دقت کن، اگر نگیم همه روایات زیبایی و محبوبیت عایشه از خودش یا خواهرزادش عروه ابن زبیر نقل شده، دست کم تعداد متنابهی از این روایت از خودش و خواهرزادش نقل شده. خواهرزادش کیه؟ احسن، عروه ابن زبیر، یعنی یعنی یه پسر دیگه همین اسما خانم داداش عبدالله عروه. یه داداش دیگه شون کیه؟ مصعب. فیلم هم نمیبینین ظاهرا. عبدالله ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، جعفر، عروه، عروه ابن زبیر. خواهرزاده عایشه است، خیلی هم خالش رو دوست داره، خیلی. یکی از در واقع هر جا رد پای فضایل عایشه هست، هر جا که نه، خیلی جاها دست کم هست. خب بسیار اینا از این روایات زیبایی و محبوبیت خود طرف نقل کرده. آقا من خیلی خوشگلم، یا خالم خیلی خوشگل بود. ما یقین نداریم که همه این روایات دروغه، همش. اولاً که اولین دلیلش خود همین مطلبه، چون از طریق خودش یا خواهرزادش نقل شده و از افراد دیگه‌ای زیاد نقل نداریم. دو، ابن عباس، عبدالله ابن عباس که یک شخصیت مقبول الطرفینه، هم ما خیلی قبولش داریم، هم اهل سنت خیلی قبولش دارن. راجب ابن عباس از اون شخصیتی که در میان شیعه هم یه بحثی که واقعا شخصیتش به چه نحو هست، آقای دکتر سید محمد باقر حجتی کرمانی مقاله مفصل داره راجب شخصیت ابن عباس و به شدت دفاع میکنه عالمان از ایشون. آیت الله معرفت هم در کتاب التفسیر والمفسرون، البته عنوان اصلی کتابشون التفسیر والمفسرون، احسنت، فی ثوبه القشیب، یعنی ذهبی کتابی داده به نام التفسیر والمفسرون. در اونجا خب بسیار با تعصب بررسی کرده تفاسیر رو، مثلا به مجمع البیان که میرسه فکر کنم گفتم، میگه عجب تفسیری، عجب نثری، عجب نظمی، عجب ترتیب، چقدر عالمانه است. همه رو که میگه آخرش میگه همه دیگه بکنن یه عیب داره، شیعه است. و همین یه حرف خلاصه یه حالی به همه کتاب داده. علامه معرفت، این آیت الله معرفت، آیت الله محمد هادی معرفت، کتابی نوشتن التفسیر المفسرون فی ثوبه القشیب، تفسیر مفسران در لباس پاکیزش، یعنی بدون تعصبشون بررسی کرده روش‌های تفسیر رو در خلال بحث‌های این کتاب مفصل، شاید 80 صفحه راجع به ابن عباس اگه اشتباه نکنم یادم باشه حرف زده. حالا میتونید مراجعه کنید که جریان ابن عباس چیه، چرا کربلا نیامد، جریان بیت المال بصره چیه، یه خودتون مراجعه کنید. بله، اصلا با عنوان تفسیر و مفسران در کتابخونه دانشگاه هم هست، دو جلد. عرض کنم که ابن عباس بعد از جنگ جمل میاد سراغ عایشه، به مقابله عایشه میره با این استدلال که تو نه زیباترین زنان پیامبری، من دارم نقد میکنم روایاتی که از عایشه و خواهرزاده‌اش نقد شده راجع به زیبایی و محبوبیتش، فعلا بحث ما زیباییه. عایشه رو به مقابله عایشه میره با این استدلال که تو نه زیباترین زنان پیغمبری، نه گرامیترین اونها از نظر حسب و نسب. بعد از جنگ جمل که عایشه اون هنرنمایی رو در جنگ جمل میکنه و علیه حضرت سپاه را میندازه. نه، این بعد از جنگه. مراجعه کن الفتوح ابن عصم کوفی جلد 2 صفحه 337، این بعد از جنگ جمل. یعنی به مقابل عایشه میره، یعنی میره برای سرزنش دیگه. نکته بعدی تصریح عمر ابن خطاب جان. چرا؟ چرا؟ بعد از چرا؟ ابن عباس هست، همه جنگ از این تو هست. عمر، نکته بعد اینه که عمر ابن خطاب زینب بنت جحش رو زیباترین زنان پیغمبر توصیف میکنه. جحش با هی جیمی و شه سه نقطه، نه عایشه رو. اصلا به عایشه اشاره نمیکنه. اینم یه نکته است. یه روایت دیگه است که تصریح در واقع در حضور پیغمبر به این مسئله اشاره شده که عایشه اصلا زیبا نیست. این روایت رو در منابع اهل سنت هم هست، المسیر المهذب جلد 2 صفحه 8 و 9. زبیر ابن بکار روایت را کرده که شخصی به نام ضحاک ابن ابی سفیان، ابی سفیان کلابی، که مرد بسیار زشت و بدمنظری هم بوده، کان رجلا دمیما قبیحا، خیلی زشت بوده این آدم، این میاد با پیامبر بیعت بکنه، میاد اسلام بیاره، خیلی خوشش میاد از پیغمبر، میگه که ان عندي امراتين احسن من هذه الهميرا، من دو تا زن دارم خیلی خوشگل تر از این همیرا، از این عایشه. حالا عایشه هم نشسته بوده و این مال زمانی بوده که آیه حجاب نازل نشده بوده، یعنی عایشه در پس پرده نبوده. اگر بخوای من یکیشو طلاق میدم تو باش ازدواج کنی، بخاطر تو هم حق داری، مثلا بالاخره یه همسر خوشگل گیرت، من دو تا زن دارم هر دو خوشگل تر از اینن، یکیشو حاضرم طلاق بدم. عایشه اینجا نشسته بوده، سخن اینو میشنوه و میگه که تو زیباتری یا زنت؟ عایشه میخواد یه چیزی بگه دیگه، میگه تو زیباتری حالا یا زنت؟ میگه که من انا احسن و اجمل. میگه من خوشگلترم. که اینجا مثلا در تاریخ هست که پیغمبر اکرم از این سوال عایشه خندش میگیره، چون کان رجلا دمی من قوی هادی، خیلی زشت بوده. عایشه مثلا این سوال میکنه حالا تو خوشگل داری یا زنت؟ میگه عایشه به جوابشو، ولی واقعا عایشه حاضر جواب بوده، اینو ما قبول داریم، عایشه خیلی حاضر جواب بوده. اینم یه نکته، یعنی یه آدم میاد در حضور پیغمبر اشاره میکنه به این که بابا من دو تا زن دارم از این خوشگل ترم. نکته بعدی باز در تاریخ ما داریم از منابع اهل سنت داریم دلیل میاریم، از منابع خودمون اصلا من کار ندارم. عباد ابن عوام به سهیل ابن زکوان میگه که سفلی عایشه، یه روایت دیگه است که از ضعفاء الکبیر جلد 2 صفحه 155، عایشه رو برای من توصیف کن. یه کانت ادماع، زشت بود، دمیم بود، ادماع. بعد بهش میگم که حالا خودت دیدی عایشه رو یا نه؟ میگه بله. گفتم چجوری بود؟ گفت سیاه بود، سیاه. نکته بعدی حسادت عایشه نسبت به سایر همسرانه. چه ربطی به زیبایی داره؟ ببینید، مطالعه زندگی همسران پیامبر نشون میده که اگر همه اونها اینجوری نباشن، دست کم بیشتر اونها نزد پیامبر محبوب تر بودن. چرا؟ به خاطر حسادت و غیرتی که از ناحیه عایشه و حفصه نسبت به اینا روا داشته میشده. خب به طور طبیعی زن زشت و بدمنظر نسبت به زن زیبا حسادت میکنه، نه زنی که مثلا از زیبایی بهره داره، جایگاه داره، به زنی که مثلا زشته. اینم یه دلیلی که حالا من این که میگم حسادت ها که در امانم نمونده، خب نمونه ما ذکر میکنیم، ادعای بدون دلیل سعی میکنیم نکنیم. حالا اگر درست باشه، بر فرض که عایشه محبوب پیغمبر اکرم بوده، حضرت هم او رو بیش از همه همسرانش دوست داشته مثلا، چرا اینقدر عایشه حسادت میکنه نسبت به همسران دیگه؟ ممکنه شما بگید خب آقا صفت مذموم حسادت در عایشه خیلی قوی، خب ما اینو قبول داریم چون به امیرالمومنین هم خیلی حسادت میکنه، ولی برای زن، اونم زنایی که مثلا در واقع کاری به کار اون ندارن، دعوا را میندازه، مشاجره را میندازه، حالا من در جریان مغافیر خواهم گفت جلوتر ان شاء الله. خب طبیعی حسد به خاطر اون چیزی که فرد حسود فاقدشه، که در واقع میخواد به فرد مقابلی که اون رو داره مثلا اعتراض خودش رو نشون بده. مثلا حالا راجع به همین بخش حسادتش و غیرتش که عرض کردم، نمونه هایی رو عرض میکنم دونه دونه، راجع به همسران پیغمبر اکرم از منابع اهل سنت، یا از خود عایشه یا از دیگران. حسادتش نسبت به جناب خدیجه سلام الله علیها بنت خویلد، تصریحی داره عایشه، من از صحیح بخاری جلد 5 صفحه 48، در چند جای بخاری این آمده و صحیح مسلم جلد 7 صفحه 333 و 334 133 و 134 اسطلغابه، مصنف سنهانی، استیاب ابن عبدالبر، تاریخ الاسلام ذهبی، البدایه و نهای ابن کثیر، خودش تصریح کرده که ما غرتو با غین، من خواستم اینو بنویسم دیگه ماجیک نداریم بنش، ما غرتو علی امرأتن کما غرتو علی خدیجه، من به هیچ یکی از همسران پیغمبر مانند خدیجه حسادت نورزیدم و ما بی ان اکون ادرکتها، من خدیجه را هیچ وقت درک نکردم، ولیکن لکثرت ذکر رسول الله ایاها، ولی به این سبب که پیوسته میشنیدم که پیغمبر ازش یاد میکنه، و ادامه روایت که مثلا گاهی میشد که پیغمبر گوسفندی رو میکشت قربونی میکرد، خیرات میکرد برای خدیجه و گوشتش رو به دوستان خدیجه، دوستان قدیمی او اهدا میکرد. روایت دوم میگه که راجب جناب خدیجه میگه، من یه روزی دیدم پیغمبر داره از خدیجه یاد میکنه، ناراحت شدم و گفتم، حسودی کردم و گفتم، هل کانت الا عجوزن، جز یه پیرزن چیز دیگه ای بود، عبدلک الله خیرن منها، که خدا بهتر از اون رو به تو داده. و خودش روایت رو نقل میکنه که چنان پیغمبر اکرم ناراحت شد که موهای جلو سر پیغمبر شروع کرد به لرزیدن، یعنی چنان منو عتاب کرد و فرمود که به خدا قسم که خدا بهتر از او رو به من نداده، او در زمانی که مردم کفر میورزیدن به من ایمان آورد، در زمانی که مردم منو دروغگو میدونستن و تکذیب میکردن منو تصدیق کرد، در زمانی که مردم منو از همه چیز محروم ساخته بودن، او با بخشش مال و ثروت خودش با من همدردی کرد و خداوند از او اولادی به من داد که از دیگر همسرانم نداد. یکی از چیزهایی که خیلی عایشه ناراحت میکرد که از پیغمبر الحمدلله فرزند نداشته. این روایت در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 134، بسطلقابه جلد 5 صفحه 557، اصابه، استیاب، مسند احمد، البدایه و نهایه و غیره، من منابع متفرقم هست. این حدیث هم عبارات مختلف داره، هم سندهای مختلف داره که دیگه فرصت نیست ما همه شو مطرح. یه جمله ای رو عسقلانی نقل کرده ابن حجر در فتح الباری جلد 7 صفحه 128، میگه و ان عایشه کانت تغار من نساء النبی، عایشه نسبت به زنان پیغمبر غیرت میورزید، حسد میورزید، لکن کانت تغار من خدیجه اکثر، غیرتش در مورد خدیجه بیش از همه بود. حالا واقعا این خشم و حسادت به این مقدار بعد از وفات خدیجه است، حالا اگر خدیجه رو درک میکرد واقعا چه رفتاری میخواست؟ یعنی غیرت عایشه نسبت به اموات اینه، نسبت به زندگان دیگه چیکار میکرده؟ نسبت به زینب بنت جحش یه اعترافی داره عایشه که از بیان همسران رسول خدا فقط زینب با من برابری میکنه، خودش عایشه داره و اعتراف داره که به سبب زیبایی خیره کنندش بوده این.
و خودش میگه که تمام به قول معروف اندوه و غم و غصه من رو برانگیخت زیباییش. غیر از زیباییش یه چیزی که خیلی منو ناراحت میکرد این بود که لطفی بود که خدا به زینب بنت جحش کرده بود و او رو از آسمان به عقد پیغمبر درآورده بود و در قرآن. و من با خودم گفتم که حالا میخواد چه فخری به ما بفروشه. مثلا سس زنانه رو ببینید، قرآن عرض کردم در سوره مبارکه احزاب آیه 37، فلما غزا زید منها و ترن زوجناکها، که زید ابن حارثه زینب بنت جحش رو طلاق داد، پیغمبر او رو به ازدواج خودش درآورد برای اینکه مردم بفهمن که با همسر فرزند خوانده یا پسر خوانده میشه ازدواج کرد. این تسری قرآن، فلان ما قضا زید منها وترن، وقتی زید او رو طلاق داد، زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، چون مؤمنین بفهمن که میشود با در واقع زوجه پسر خوانده، زن پسرخوانده ازدواج کرد. زن پسرخوانده عروس آدم نیست. چی؟ اینو دیگه به فقها مراجعه کنید، ولی الان دیگه فکر نمی کنم خیلی پسرخواندگی اینو. عرض کنم خدمت شما راجع به ام سلمه. حالا قبل از اینکه راجب حسادت های عایشه به ام سلمه رو بگم، راجب زینب بنت جحش یه نکته هم خود جناب ام سلمه داره که ما معتقدیم، یعنی مکتب اهل بیت و مکتب امامت معتقد است که بعد از خدیجه سلام الله علیها با فضیلت ترین زنان پیغمبر ام سلمه است. در حادثه عاشورا هم خیلی نقش داره، اون گزارش هایی که به امام حسین علیه السلام میگن جریان قاروره. و ام سلمه هم در واقع نکته ای داره که منابع اهل سنت هم نقل کردن که ان زینب کانت معجبه لرسول الله و کان یستکثر منها. زینب بنت جحش در واقع خیلی در نظر پیغمبر اکرم زیبا بود و خیلی هم پیغمبر از او یاد میکرد. خود ام سلمه هم که در واقع به شدت مورد حسادت عایشه هست، از زیباترین مردم هم بوده. این در منابع اهل سنت آمده که همین جمله که کانت من اجمل الناس در طبقات الکبرى ابن سعد جلد 8 صفحه 122 و دارالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 239 از امام باقر علیه السلام ما روایت داریم که انها اجمل نساء النبی، زیباترین زنان پیغمبر اکرم، که ظاهرا این روایت ناظر به این بعد از خدیجه دید، چون تا زمان خدیجه پیغمبر یک همسر داشت. خود عایشه یک اعترافی داره که ام سلمه و زینب بعد از او محبوب ترین زنان پیغمبر بودن، بعد از خودش البته. و میگه لما تزوج رسول الله ام سلمه حزنت حزنا شدیدا، خودش این نقل از خود عایشه است، میگه که وقتی که پیغمبر ام سلمه رو به همسری گرفت، در ادامه روایت هست، به سبب اون چیزی که از زیباییش گفته بودن من به شدت اندوهگین شدم، در صدد دیدنش برآمدم، چون دیدمش فرعیت والله از آف ما وصفت. اینجا دیگه غصه‌ام بیشتر شد، وقتی دیدمش در زیبایی او رو چند برابر اون چیزی که توصیف کرده بودن یافتم، دیدم واقعا زیباست. و عایشه میگه من این موضوع رو به حفظه گفتم. خب این دوتا با هم خیلی ارتباط نزدیکی داشتن با هم. حفظه هم گفتش که خیلی هم خوشگل نیست، این بخاطر حسادت توه. بعد حفظه آمد در مثلا ام سلمه رو ببینه و بعد اومد دید و گفت بابا دیدمش، خیلی هم بازم چیز نیست، من رفتم دیدمشم ولی نزدیکه به اون چیزی هم که تو میگی، در حد خودش بد نیست، در منابع خدا شده. الاصابه ابن حجر جلد 4 459 که میگه رفتم دیدم، گفتم نه نزدیکه به اون چیزی هم که تو میگی نیست، آره در حد خودش بد نیست، زیباست در حد خودش. عایشه میگه بعد از این که من ام سلمه را دیدم، همون جوری بود که حفصه میگفت، ولی من خیلی بهش حسادت میورزیدم. این از این طرف میخواد به خودش بقبول کنه که نه واقعا زیبا نیست، ولی من خیلی حسادت بهش میورزیدم. ابن حجر عسقلانی در همون آدرسی که عرض کردم میگه ام سلمه به زیبایی فوق‌العاده و خردمندی بسیار زیاد موصوف بود ام سلمه. همسر بعدی پیامبر که عایشه به او حسادت میکنه صفیه است. صفیه بنت کیه؟ حویی ابن اختب.
بعضی اشتباه میکنه، حی ابن اختب اشتباه، صفیه بنت حیی ابن اختب، دو تا یه داره، حیی ابن اختب. حالا من بعدن دیگه خواستیم بررسی کنیم اینا رو، معرفی میکنیم دیگه، اینا اسیر بودن نبودن، بعضیاشون مثلا از اسرای بنی المصطلق بودن، چه جوری اصلا چرا با پیغمبر ازدواج کردن، بعضیشون بی خانمان بودن، چرا پیغمبر با عایشه و حفصه ازدواج کرد که بعدن عرض کردم میگم. ام سنان اسلمی یه راوی از راویات در واقع روات حدیثه که زن، در حدیث ما یه بحث مفصلی داریم راجع به راویان زن، آقای مهدی مهریزی، آقای دکتر مهدی مهریزی، من با در واقع گرایش های سیاسی ایشون کار ندارم، حدیث پژوه بسیار در واقع جدی هست، ایشون یکی از کارهای مهمی که انجام داده پژوهش راجع به راویان زن هست، کتابایی هم در این زمینه داره، مقاله هم داره در فصلنامه پژوهشی در واقع علوم حدیث، در طبقات الکبراست این و در اصابه جلد صفحش هم هستی، حالا صرف نظر میکنه. ام سنان اسلمی میگه که من از کسانی بودم که در مراسم عروسی و زفاف پیامبر با صفیه بودم، مثلا ما او رو مرتب کردیم، آماده کردیم، زلفاشو مثلا شانه زدیم، بانویی بود که بهترین زیبایی زنها رو برده بود، یعنی بهره زیبایی زیاد، و من بوی دلاویزتر از بوی او در شب مثلا زفاف نیافتم تا الان. حالا در تاریخ هست که وقتی که پیغمبر اکرم ازدواج با صفیه رو آشکار کرد و در جشن ازدواج در واقع در اون ولیمه ازدواج پیغمبر با صفیه، عایشه روبند بسته بود و بین مردم در واقع حاضر شده بود که پیغمبر او رو شناخت و خودش رو به او رسید و فرمود که چطوره؟ چطور دیدی صفیه رو؟ عایشه گفت رأیت یهودیه، زن یهودیه. فنهاها عن قولها ذاک، پیغمبر او رو نهی کرد از اینکه اینجوری حرف بزنه. طبقات الکبرى ابن سعد جلد 8 صفحه 88. یا در مثلا اسط الغابه آمده جلد 5 صفحه 491 که وقتی همین صفیه یک در واقع ظرف غذایی رو برای پیغمبر اکرم فرستاد و پیغمبر در خانه عایشه بود اون روز، رو برای پیغمبر غذا فرستاد، سراسر وجود عایشه رو رعشه فرا گرفت و کاسه رو برداشت و پرت کرد بیرون. از این حرکات چند تا دیگه هم داره شده بعدن در جلدش. و رسول خدا به صفیه تأکید کرد، به خود صفیه، که انها خیر من حفصه و عایشه، تو هیچی نباشی از عایشه و حفصه بهتری. اصابه جلد 4 صفحه 265. اینا منابع اهل سنت ها، ما داریم علمی بحث میکنیم، ما نعوذ بالله در مقام تمسخر پیغمبر اکرم نیستیم، واقعا داریم بحث میکنیم. خیلی باید خنده داره دیگه، اگر جواب علمی دارن بیان بدن، اینا در منابع خودشونه. همسر بعدی که دیگه حالا جریان ماری قبطی مفصل، منم خسته شدم، آخری باشه، جویریه بنت حارث. جویریه یکی از همسران پیغمبر که طبق نقل ابن سعد در طبقات جلد 8 صفحه 153 و باز اصابه ابن حجر جلد 4 405، خود عایشه روایتی داره که میگه مثلا جویریه یک زن مثلا شیرین و ملیح بود، با نمک بود، هر کس میدید مثلا شیفتش میشد. مثلا وقتی که پیغمبر پیش من بود، حالا داره جریان ازدواج پیغمبر با جویریه رو میگه که من بعدا اشاره خواهم کرد که چی بوده، من فقط روایت رو میخونم. وقتی که پیغمبر پیش من بود، یهو جویریه آمد خدمت پیغمبر اکرم و از پیغمبر یاری خواست برای پرداخت تعهدش، اسیر شده بود، میخواست مکاتبه کنه، در فقه نمیدونم خوندید یا نه، میخواست مکاتبه کنه، یعنی در واقع یک مالی رو بده که آزاد بشه. همین که او رو دیدم به خدا قسم حضورش رو در محضر پیغمبر من برنتافتم و ناخوش داشتم مثلا حضورش رو. میدونستم که رسول خدا هم همون زیبایی رو که من در جویریه میدیدم خواهد دید. جویریه گفتش که ای رسول خدا، من بنت حارثم، اسمم جویریه است، پدرم سالار قوم خودش بود، اون چیزی که بر سر من آمده خودت میدونی چه اتفاقی افتاده، اسیر شدیم ما، من در سهم ثابت ابن قیسم، یعنی باید پرداخت کنم تا بتونم خودم آزاد بکنم، با من پیمان آزادی در برابر پرداخت مثلا فلان مبلغ بسته، برای آزادی من یاری بده، من میخوام خودم آزاد بکنم. پیغمبر فرمود که میخوای بهتر از اون کاری رو انجام بدم؟ عرض کرد چه کاری؟ پیغمبر فرمود تعهدت رو میپردازم، تو رو به ازدواج خودم در میآوردم. خیلی خوشحال شد، گفت بهترین کاره. پیغمبر فرمود خب این کار رو انجام دادم، تو آزادی و به عقد پیغمبر اکرم در آمد. چون این خبر به مردم رسید، ببینید این دلیل ازدواج با جوهری هستا، این نه اینجوری که عایشه میخواد جلوه بده که چون مثلا نعوذ بالله پیغمبر میخواد از فرصت سوء استفاده کنه و خب من الحمدلله جمالم که داره و خودم هم پولشو میدم مثلا به عقد من. ببینید وقتی این خبر به مردم رسید گفتن که شایسته نیست که خیشاوندان سببی رسول خدا به اسیری گرفته بشن، یعنی فک و فامیلای جوهریه. آقا یعنی زن پیغمبره، ما فک فامیلای اینو برشیم اسیر کردیم، کل اسیران بن المصطلق رو آزاد کردن. خدا عایشه داره میگه فرخندگی ازدواج جوهریه با رسول خدا 100 خانواده رو در بر گرفت، یعنی 100 تا خانواده بهشون نفع رسید و من زنی پربرکت تر از جوهریه نسبت به قوم خودش نگه. البته من الان شک کردم، میگه بعد نگاه کنم مجدد که اینو راوی داره میگه یا عایشه داره میگه. به هر حال در روایت هست که من راوی میگه یا عایشه، که هر کدوم باشه میتونه راوی باشه. من زنی پربرکت تر از جوهریه نسبت به قوم خودش ندیدم که باعث آزادی، وقتی همسر پیغمبر شد مردم همه از اسیران بن المصطلق رو بدون هیچ در واقع مالی یا مثلا اجبار و اکراهی آزاد کردن. به همین مقدار باشه، ما جلسه بعدی در واقع حسادت های عایشه به ماریه قبطیه، سوده بنت زمعه، عرض کنم ملیکه، ام شریک عذرخواهی میکنم، و حفصه حتی بنت عمر. عایشه نسبت به حفصه هم حسادت هایی داره. من پس بنابراین اگر شما موافق باشید این بحث رو ادامه میدم که این بحث به این نقطه مطلوبی برسه که ما بتونیم در واقع راجع به بحث ازدواج های پیغمبر اکرم یه نتیجه‌ای بگیریم. صلوات خدمت.